از توافق کردها با دولت سوریه برای مقابله با حمله ترکیه به شمال این کشور، اکنون ارتش سوریه به سوی مرزهای ترکیه در حال پیشروی است.
این تحول اگر ادامه پیدا بکنه، احتمال اینکه نیروهای دولت سوریه هم درگیر بشن با نیروهای ارتش ترکیه زیاد هست و این خب تبعاتش بسیار خطرناک بود.
حسن روحانی میگوید ایران از شرایط بحرانی و نیمه بحرانی عبور کرده است.
در واقع در حوزه سیاست داخلی، در حوزه اقتصادی، در حوزه اجتماعی و در حوزه سیاست خارجی پس از اعتراضات دی ماه 96 سطحی شطرنج عوض شد و تمام معادلات ایران به هم ریخت.
سفر ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به عربستان سعودی.
با همون روال و روشی که روسا تونستن در سوریه حضور خودشونو تثبیت بکنن، پوتین میل داره همین حضور رو ابتدا در آبهای خلیج فارس و به خصوص کشورهای جنوبی عرب خلیج فارس تثبیت بکنه.
همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. ارتش سوریه پس از دستیابی به توافق با نیروهای کرد این کشور روز دوشنبه به سوی مرز ترکیه پیشروی کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در حالی که حمله ارتش ترکیه در روزهای اخیر بر شهر مرزی رأس العین متمرکز بوده، نیروهای ارتش سوریه همینک پرچم سوریه را در غرب شهر تلتمر به اهتزاز درآوردند که فاصله چندانی با رأس العین و نیروهای ترکیه ندارد. کامران متین، استاد روابط بین الملل در بریتانیا، ساعتی پیش به پرسش های ما در این باره پاسخ داد.
در 24 ساعت گذشته تحولات زیادی در سوریه رخ داده. اولا دولت آمریکا اون باقی مانده نیروهاش رو اعلام کرده که به طور کلی از سوریه بیرون خواهد برد در هفته های آینده، و از اون طرف نیروهای کرد بعد از معلوم شدن اینکه دولت آمریکا به هیچ وجه حاضر نیست اونها کمک بکنه در رابطه با حمله ترکیه، و نه تنها کمک نکرده بلکه عملا به نوعی غیر مستقیم حتی به ترکیه کمک کرده، اونها تصمیم گرفتن با دولت مرکزی سوریه به توافقی برسن که بر اساس اون نیروهای ارتش دولت مرکزی در نوار مرزی مستقر بشه، در اون بخشایی که توی ارتش ترکیه و همتیمانانشون هنوز اونجا رو اشغال نکردن، تا اونها بتونن نیروهاشون رو از اون مناطق انتقال بدن و به دفاع از اون مناطقی بپردازن که تمرکز حمله ارتش ترکیه براش هست. و گزارشانشون میده که نیروهای ارتش سوریه در بعضی مناطق همین حالا هم مستقر شدن، در منبیج، در شهر خیلی مهم طبقه که بر روی یک سد بزرگ واقع هست، بر روی رود فرات. بعضی از نیروها همچنین به مناطق بین شهر اصلی حسکه و قامیشلی رفتن، در نزدیکی شهر رسول این و سریکانی به کردی مستقر شدن که اونا در اونجا نبردهای بسیار سختی در جریان هست بین نیروهای سوریه دموکراتیک و ارتش ترکیه. و در مجموع خب این تحول اگر ادامه پیدا بکنه، احتمال اینکه نیروهای دولت سوریه هم درگیر بشن با نیروهای ارتش ترکیه زیاد هست و این خب تبعاتش بسیار خطرناک بود.
آقای متین، خبرها حاکی از اونه که ارتش سوریه به سمت مرز با ترکیه در حال پیشرویه. این در حالیه که باز هم خبرها حاکی از اونه که ارتش ترکیه تا 30 کیلومتری عمق شمال سوریه پیش رفته. این دوتا رو چگونه میشه تحلیل کرد؟ اگر سوریه در نزدیکی مرز با ترکیه است و اگر ترکیه 30 کیلومتر در شمال سوریه پیشروی کرده، چگونه است که هنوز با هم مواجه نشدن؟
بله، ببینید، این منطقه‌ای که دولت ترکیه قول داده بود در اون عملیات اجرا بکنه منطقه آرام ایجاد بکنه، طولش حدود 450 کیلومتر است، یعنی از محل تقاطع مرز ترکیه، عراق و سوریه تا رود فرات. ولی در این مرحله ارتش ترکیه فقط در حدود 85 کیلومتر طول این 450 کیلومتر عملیات رو شروع کردن، یعنی در فاصله بین دو شهر سریکانی و گریسپی، تل ابیض و رسول این، که این شهرها تقریبا درست در روی نقطه دمار مرزی قرار دارن. در نتیجه در بقیه این 85 کیلومتر هنوز نبرد جریان داره و اونها پیش‌روی خیلی کمی کرده. حتی این شهر سریکانی بعضی مناطقش داره دست به دست میشه و به کنترل دولت ترکیه در نیومده. این نقل انتقالات ارتش سوریه در واقع در اون مناطقی که خارج از این 85 کیلومتر یا 100 کیلومتر مرزی هستن فعلا صورت گرفته. تا این مناطق که تا الان تحت کنترل و حفاظت نیروهای کرد هستن، نیروهای کرد بتونن که با توجه به حضور نیروهای ارتش سوریه نیروهای خودشون رو از اون مناطق بتونن آزاد بکنن، بیان به اون عرصه اصلی جنگ در اون محوطه که عرض کردم 85 کیلومتر در طول مرز بین ترکیه. ولی خب اگر این نقل و انتقالات ارتش سوریه ادامه پیدا بکنه بر طبق قراردادی که مفادش داره یواش یواش آشکار میشه، احتمال اینکه اینها درگیر بشن بسیار زیاد هست. حتی من گزارشای دیدم که در ناحیه منبیج درگیر هم شدن در طول امروز.
خب آقای متین، حالا که آمریکا و نیروهاش دیگه در کار نیستند، کردها برای رویارویی با حمله ترکیه به شمال سوریه با دولت سوریه همونطور که شما هم گفتید به توافق رسیدن. خب حالا این به چه معناست؟ وقتی که روسیه و ایران از متحدان بشار اسد هستند، این دو کشور روسیه و ایران در کجای این معادله قرار میگیرند و چه موضعی خواهند داشت در این رابطه؟
بله، دو نکته هست اینجا. یکی اینکه نیروهای آمریکایی اعلام شده که به تمامی خارج خواهند شد، ولی هنوز در این لحظه که ما صحبت میکنیم در بعضی جاها هستن، این حدود 1000 نفری که صحبتش هست. حتی اخباری هست که این نیروهای محدود آمریکا حتی در بعضی مناطق دارن مانع میشن که نیروهای سوریه بر اساس اون توافق با نیروهای کرد بیان به اونها در مقابل با اشغالگری دولت ترکیه کمک بکنن. یعنی به یک معنا هنوز هم دولت آمریکا به نوعی داره طرف دولت ترکیه رو میگیره حتی در عمل. ولی خب اعلامیه رسمی پنتاگون و دولت آمریکا این است که 1000 نفر باید خارج بشن. حالا بر این با فرض اینکه این واقعا رخ بده، این که خب موضوع ایران و روسیه چه است؟ واقعیت این است که علارغم اینکه ایران و روسیه هر دو حمایت کردن از دولت سوریه، الزاماً در همه موارد با این دولت توافق ندارن. مثلا امروز کرملین در یک بیانیه در واقع خیلی با ملایمت از عملیات دولت ترکیه صحبت کرده و به نظر میرسه که مشکل چندانی با این عملیات فعلا در این حد و حدودی که هست حداقل نداره، در حالی که خب دولت سوریه میخواد که کنترل دولت سوریه رو بر تمام خاک سوریه من جمله این جاهایی که دولت ترکیه میخواد اشغال بکنه خب اعمال بکنه. در نتیجه دولت سوریه مایل هست با شدت بیشتری با ترکیه مقابله بشه، در حالی که دولت روسیه به دلیل اینکه میخواد دولت ترکیه رو کماکان با آمریکا در تنش بگذاره، لازم میبینه که یک سری امتیازاتی بهش بده در رابطه با مسئله کردستان و سوریه. از اون طرف ایران با وجود اینکه شفاهن گفتن که این کار خوبی نیست، امنیت ترکیه تامین نمیشه از این لحاظ، ولی خب در عمل حداقل فعلا ما چیزی ندیدیم. اونها مدام میگن که قرارداد آدانا که در اواخر دهه 80 امضا شده اون میتونه مبنای تامین امنیت سوریه بشه. طبق این قرار داد اگر نیروهای از داخل سوریه به ترکیه حمله بکنن، دولت ترکیه حق داره که تا 5 کیلومتر وارد خاک سوریه بشه و بعد از پاسخ به این حمله برگرده به داخل خاک ترکیه. یعنی این یک چیز خیلی محدودی هست به لحاظ نظامی و سیاسی، در حالی که اونا میگن ما در طول این 400 کیلومتر مایلیم که 30 کیلومتر هم بیان داخل و یک منطقه تقریبا در ابعاد 12000 کیلومتر مربع رو برای همیشه در واقع اشغال بکنیم و درش 2 میلیون آواره سوریه عرب رو جایگزین بکنیم. و در نتیجه مواضع اعلام شده حداقل دولت ایران و این چیزی که ترکیه میگه خیلی از هم دور هست، ولی من فکر میکنم که دولت ایران منتظر هست ببینه موضع دولت روسیه چه هست.
از کامران متین، استاد روابط بین الملل در بریتانیا میشنیدیم. عزیزان، وقت اونه که بریم و بشنویم از شما.
چرا ترکیه به شمال سوریه حمله کرده؟ چرا اروپایی‌ها سکوت کردن؟ به خاطر میلیون‌ها آواره سوری که بشار اسد تحویل دنیا داده.
با توجه به اینکه دولت ترکیه ادوان قبلاً تسهیلات نظامی و کمک‌های مالی در اختیار تروریست‌های داعش گذاشته، ما فکر می‌کنیم یکی از مهم‌ترین اهداف تجاوز ترکیه به دولت خود مختار کردستان سوریه آزادی این 10000 تروریست داعش هست. امیدوار هستیم که کردها این زندانیان تروریست رو تحویل دولت اسد بده که میگن شغال بیشه مازندرانی ندرد جستگ مازندران.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه در نشست خبریش با خبرنگاران داخلی و خارجی با اشاره به اینکه از دی ماه 96 ایران وارد شرایط جدیدی شده، گفت از شرایط بحرانی و شبه بحرانی عبور کردیم. این شرایط بحرانی و شبه بحرانی که رئیس جمهوری ایران معتقد از اون عبور شده کدامند؟ این پرسشیه که در آغاز یک گفتگو با مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در آلمان در میان گذاردیم.
البته تعریف آقای روحانی از اعتراضات 96 همون تعریفی است که بخشی از حکومت قبلا هم مطرح کرده بود. مدعی است که این اعتراضات توسط بخشی از قدرت در ایران، یعنی جناح احمد علم الهدا کلید خورده و آقای روحانی امروز هم گفت بعد از اون مخالفین نظام موج سواری کردند. خب من با این تعریف مخالفم. بیش از 100 شهر کشور در کمتر از یک هفته به صحنه زد و خورد تبدیل شد. یک انفجار اجتماعی بود. منتها از این بخش که بگذریم، بقیه روایت آقای روحانی درسته. واقعیت نستش که از اون مقطع مشخصا از ابتدای سال 97 اساسا صحنه معادلات سیاسی، صفحه شطرنج در ایران عوض شد. در حوزه سیاست داخلی اساسا معادلات جدیدی در کشور حاکم شد. یادتون هست از بعد از خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت 97 شوک‌های ارضی بی سابقه، تورم حیرت آور در تابستان 97 به جایی رسید که موج دوم اعتراضات دی ماه در مرداد 97 در کشور انجام شد. برای اولین بار در تاریخ 40 سال گذشته بازار بزرگ تهران وارد اعتصاب شد. چندین بازار به این اعتصابات پیوست، از پاساژ علاءالدین گرفته تا تبریز. ترورهای خارج از کشور که بعد از ماجرای میکونوس در 20 سال گذشته وجود نداشت، دوباره در حوزه خارجی شکل گرفت و نهایتاً تحریم‌های بی سابقه آمریکا. در واقع در حوزه سیاست داخلی، در حوزه اقتصادی، در حوزه اجتماعی و در حوزه سیاست خارجی پس از اعتراضات دی ماه 96 صفحه شطرنج عوض شد و تمام معادلات ایران به هم ریخت.
حسن روحانی میگه که ایران در برابر تحریم‌های اقتصادی شکست نخورد و جمهوری اسلامی در حال حاضر از لحاظ سیاسی و بین المللی شرایطی بسیار قوی‌تر و مستحکم‌تر داره. دیدگاه شما در این باره چه است؟
واضح هست که دولت آقای روحانی تونسته تا حدی بر شرایط مسلط بشه. این پیچیده نیست، قابل انکار هم نیست که تسلط دولت و اعتماد به نفسش بر بحران‌های سیاست داخلی، سیاست خارجی، اقتصادی و اجتماعی نسبت به سال گذشته الان خیلی بهتره. منتها علل اغلب ناظران همه معتقدن این یک نوع شرایط ناپایدار هست، یک آرامش پادگانی است. بهش میگن حباب ثبات. در واقع این ثبات به اتکای قوه قهریه، اینکه در بازار ارز شما خرید و فروش رو ممنوع کنی، هر کس بتونه یه حد محدودی اونم با کارت ملی در سال خرید بکنه، به معنای ثبات اقتصادی نیست. تو همون حوزه سیاست خارجی طی ماهای اخیر دو تا ماجرا، یکی مسئله حمله به پهپاد آمریکایی و دیگری حمله به تاسیسات آرامکو، ایران رو تا لبه جنگ برد. چند متر بیشتر تا جنگ فاصله وجود نداشت. در حوزه اجتماعی هم همچنین، در حوزه سیاست داخلی هم همچنین. بنابراین من میپذیرم که دولت آقای روحانی بر بحران تا حد قابل ملاحظه مسلط شده، اما اصلا قبول ندارم که این تسلط یک مسئله واقعی بنیادین و ریشه ایست. هر لحظه ممکن هست این معادلات بعد از یک تنش اجتماعی یا یک تنش غیر منتظره سیاست خارجی یا اقتصادی به هم بریزه.
در نهایت آقای مهدوی آزاد، در مورد چشمانداز ملاقات احتمالی رؤسای جمهوری ایران و آمریکا، تلاشایی از جانب رئیس جمهوری فرانسه منتشر شده. این در حالیه که جمهوری اسلامی میگه که واشنگتن اول باید تحریم‌ها رو لغو کنه. شما تصور میکنید اکنون در شرایط فعلی تا چند اندازه این چشمانداز روشن و واقعی باشه؟
اگر برای دیدار رؤسای جمهور ایران و آمریکا با آقایان ترامپ و روحانی شانسی وجود داشت، در کوتاه مدت اون شانس اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک و سفر آقای روحانی بود که به پایان رسید. بنابراین در کوتاه مدت چنین شانسی وجود نداره. الان هم بحث و تلاشی از طرف‌های مختلف نمی‌بینیم. منتها یه روند پیچیده شروع شده. امروز آقای روحانی برای اولین بار تایید کرد، مدت‌ها بود در رسانه‌ها می‌خوندیم، که روابط ایران و امارات پشت پرده، بر اساس مذاکرات پشت پرده، تا حد زیادی بهبود یافته. آقای روحانی معتقده که رو به بهبوده. در حوزه خلیج فارس فقط نیست، در حوزه اتحادیه اروپا همچنین چیزی به چشم میخوره. ممکن هست در کاخ سفید هم بعد از خروج آقای بولتون تحولاتی به چشم بخوره. منتها نفس دیدار آقای روحانی و ترامپ، مخصوصا با این خط قرمزهای پررنگی که علی خامنه ای گذاشته و این سیاست ایدئولوژیک لجبازانه ای که جمهوری اسلامی پیگیری میکنه، در کوتاه مدت حداقل برای من متصور نیست.
از مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی میشنیدیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
ممنون که همراه مایید. بشنوید که سپاه پاسداران اعلام کرد که روح الله زم، مدیر سایت آمد نیوز، را در یک عملیات پیچیده و با حربه فریب اطلاعاتی به گفته آنها بازداشت کرده است. این نهاد بدون اشاره به زمان و مکان این بازداشت تنها گفته که روح الله زم را به داخل کشور هدایت و بازداشت کردند. بشنویم از فرهاد سلمانیان.
پس از اعتراض‌های دیماه سال 96 مقام‌های جمهوری اسلامی درباره اقدام‌های روح الله زم، مؤسس وبسایت آمد نیوز چند بار موضع گرفتند. وبسایت آمد نیوز اعلام کرده بود که مطالبی در پیوند با فساد حکومتی در ایران منتشر می‌کند. خبرگزاری فارس به نقل از هادی شیرزاد، رئیس پلیس بین‌الملل نیروی انتظامی ایران نوشت، ایران از طریق پلیس بین‌الملل در پی بازگرداندن تعدادی از متهمان پرونده‌های اقتصادی و سیاسی از جمله روح الله زم است. محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات ایران نیز در پیامی توییتری خطاب به پاول دوروف، مدیرعامل شبکه تلگرام، کانال آمد نیوز را به نفرت پراکنی و بلوای اجتماعی متهم کرد. او خواستار پایان فعالیت کانال آمد نیوز شد. پس از آن کانال آمد نیوز با بیش از 1,400,000 عضو از سوی گردانندگان تلگرام مسدود شد. مدیر عامل شبکه پیام‌رسان تلگرام در توییتر خود نوشت که فعالیت کانال آمد نیوز به دلیل بی‌توجهی به مقررات عدم تشویق به خشونت معلق شده است. گردانندگان آمد نیوز با راه اندازی کانال‌های مشابه توانستند در مدت کوتاهی پس از مسدود شدن بخشی از مخاطبان خود را دوباره جذب کنند. نهادهای امنیتی ایران همچنین در سال گذشته تعدادی از افراد را به اتهام همکاری با این سایت بازداشت کردند. برادر و دو خواهر روح الله زم نیز پیش از این به همین اتهام مدتی زندانی بودند. اسفند ماه سال گذشته تلویزیون ایران مستندی علیه روح الله زم و وبسایت آمد نیوز پخش کرده بود. محمد علی زم پدر روح الله زم رئیس سابق حوزه هنری وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی بود. او در دولت حسن روحانی معاون فرهنگی سازمان مناطق آزاد بود. اصولگرایان تندرو در ایران دولت حسن روحانی را به دادن اطلاعات به وبسایت آمد نیوز متهم کرده بودند. از جمله حسن عباسی از فرماندهان سابق سپاه پاسداران و اصولگرای تندرو دی ماه سال 96 در یک سخنرانی گفته بود که کانال تلگرامی آمد نیوز از وزیر اطلاعات ایران تقدیر می‌کند و حمایت وزیر اطلاعات از آمد نیوز را مطرح کرده بود. پس از این سخنرانی معاونت حقوقی وزارت اطلاعات ایران از حسن عباسی شکایت کرد. این شکایت به مجازات حبس برای حسن عباسی انجامید.
انتخابات ریاست جمهوری در تونس با پیروزی قیس سعید استاد بازنشسته رشته حقوق به سر آمد. این گزینه از حمایت هر دو جبهه چپ و محافظه‌کاران مذهبی برخوردار است. برآوردها در روز دوشنبه نشان می‌دهد آقای سعید بیش از 70% از آرا را از آن خود کرده. بنابراین نظرسنجی‌ها بیش از 90% از جوانان بین 18 تا 25 سال به این سیاستمدار 61 ساله رای دادند. حبیب حسینی فرد تحلیلگر سیاسی در آلمان:
میشه گفت که در صورت بعد از 8 سال که این بهار عربی در تونس میشه نمونه نسبتا موفقی رو به نمایش گذاشت. قانون اساسی مترقی که درش خصوص حقوق زنان اصلا رعایت شده و بسیاری مسائل دیگر رو پیش بردن و احزاب مثلا متعارف این زمامدار کشور بودند، عملا تونس با این انتخاب مجلس در هفته پیش و انتخابات ریاست جمهوری دور دومش در یک شنبه دیروز وارد یک مرحله جدیدی شده که کل ساختار سیاسی رو میتونه مثلا متغیر بکنه. در نظر بگیریم که در انتخابات ریاست جمهوری دور اولش فرض کنید یک رئیس جمهور، 2 تا نخست وزیر، 11 تا وزیر که در همین دوره 8 ساله مستر کار بودن شرکت داشتن، ولی جامعه به هیچ کدام از اینها اعتنا نکرد، احزاب و زد کنار و 2 تا نامزد را آورد بالا که هیچ کدوم به اصطلاح چنان پراپایی در احزاب متعارف نداشتند، شناخته شده نبودند و به خصوص این آقای سعید رو که جامعه در دور اول با 18-19% انتخابش کرد، خب میدونیم حقوقدانی است که هیچ پایگاه حزبی نداره، اصولا با رسانه‌های متعارف رابطه نداشته، عمدتا از طریق شبکه‌های اجتماعی کار می‌کرده و به خصوص با طریق لحاظ مواضعش که تاکید داره روی از بین بردن فساد در عرصه‌های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی و ترجیح بند شعارهاش هم چیزی نیست جز اینی که میخواد قدرت دولت مرکزی رو بشکنه و به نوعی اختیارات بیشتری به مناطق بده. منتها رفتاری که در خودش لحاظ شخصی هم در عرصه اجتماعی داره که ازش به عنوان پلیس آهنی یاد میکنند، نوع سخن گفتنش که خیلی البته عربی بسیار اصطلاح فصیحیه که بخشی از مردم اصولا نمیفهمن که چی میگه، با همه این احوال همین وابسته عدم وابستگیش به احزاب و شعاره که در رابطه با فساد میده، عدم ارتباطش با نیروهای و محافل الیت قبلی تا حدودی کمکش کرده. البته تو این دور دوم این هم نباید از یاد برد که النهضه که در دور قبلی هیچ نامزدش نتونست به صدا میدون بفرسته، در این دور اون حزب اسلامی النهضه که به اخوان المسلمین نزدیکی ایستاد پشت سر آقای قیصعید.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز دوشنبه وارد ریاض پایتخت عربستان سعودی شد و با مقامات بلندپایه آن کشور دیدار کرد. فرهاد سلمانیان.
سفر ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به عربستان در حالی انجام گرفت که تنش میان تهران و ریاض همچنان ادامه دارد. این نخستین سفر ولادیمیر پوتین به عربستان سعودی در 10 سال اخیر بوده است. مسکو با وجود همکاری با حکومت‌های سوریه و ایران در سال‌های گذشته روابط خود را با عربستان سعودی نیز بهبود بخشیده است. در سفر روز دوشنبه رئیس جمهوری روسیه به ریاض، دو کشور 20 توافقنامه از جمله در زمینه‌های تجاری و سرمایه‌گذاری امضا کردند. ملک سلمان پادشاه عربستان در نشست مشترک مقام‌های عربستان و روسیه در ریاض این توافقنامه‌ها را مثبت ارزیابی کرد.
ما با امضای چند توافقنامه برای ایجاد فرصت‌های تجاری و سرمایه‌گذاری مشترک برای عربستان و روسیه فعالیت خواهیم کرد. این توافق‌ها به ویژه در بخش انرژی نتایج بسیار مثبتی خواهند داشت.
روسیه اگرچه عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک نیست، پیشتر به عنوان کشور غیر عضو به توافق‌های با ریاض دست یافته تا در بازار نفت توازن برقرار شود. رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی ساکن گلاسگو در اسکاتلند به پیش‌زمینه گسترش این نوع مناسبات روسیه با عربستان اشاره می‌کند.
یکی از دو صادرکننده بزرگ نفت با عربستان سعودی در بازارهای جهانی نفت منافع مشترک دارند. ایران که یک زمانی دومی صادرکننده بزرگ نفت بود، الان کمترین نقشی در تثبیت قیمت نفت نداره. تأثیری که همکاری روسیه با عربستان در تثبیت قیمت جهانی نفت میتونه داشته باشه بسیار با اهمیت تر از مجموعه کشورهای دیگری است که در اوپک حضور دارند و بی‌میلی آمریکا برای ادامه حضور فعال در خلیج فارس به این موضوع کمک کرده. با همون روال و روشی که روسا تونستن در سوریه حضور خودشونو تثبیت بکنن، پوتین میل داره همین حضور رو ابتدا در آبهای خلیج فارس و به خصوص کشورهای جنوبی عرب خلیج فارس تثبیت بکنه و این رو تدریجا توسعه بده. البته عربستان در مقایسه با ایران دوست جدیدتری خواهد بود.
عادل جبیر وزیر مشاور عربستان در امور خارجه به تازگی در مصاحبه‌ای به گسترش مناسبات ریاض و مسکو در 4 سال گذشته اشاره و بر رشد روابط تجاری دو طرف تاکید کرده بود. به گفته دیمیتری پسکوف سخنگوی دولت روسیه، ولادیمیر پوتین درباره بهای نفت نیز با شاه عربستان و محمد بن سلمان ولیعهد آن کشور گفتگو کرده است. پیشتر اعلام شده بود که تنش در خاورمیانه نیز در نشست سران عربستان و روسیه مطرح می‌شود. رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی به امکانات روسیه در کاهش تنش میان ایران و عربستان اشاره می‌کند.
پوتین مقدار زیادی ظرفیت‌های روسیه رو بزرگنمایی می‌کنه. امکانات پوتین برای ایفای نقش یک ابرقدرت در منطقه امکانات محدودی است. برای توسعه تجاری صدور تسلیحات امکاناتش در حد آمریکا نیست. البته به جز مواردی مثل سامانه موسوم به S-400 که به ترکیه فروختن و حالا مایلن اون رو به عربستان سعودی هم بفروشن، امکانات مالی روسیه هم محدوده. به این علت نمیشه زیاد به عنوان میانجی روی نقش روسیه حساب کرد. عمق اختلافات ایران و عربستان سعودی هم به علت گرایش‌های شیعه و سنی که در دو سوی آب‌های خلیج فارس وجود داره و شدت داشتن این تنش‌ها، به نظر نمی‌رسه روسیه بتونه نقش بسیار با اهمیتی رو ایفا بکنه. ولی باید قبول کنیم که روس‌ها هم تثبیت بازارهای نفتی و تجارت جهانی رو در جهت منافع خودشون می‌بینن و از این لحاظ آرامش در آب‌های خلیج فارس به نفع مصالح راهبردی روسیه هم تمام میشه.
کریل دیمیتریوف مدیر صندوق سرمایه‌گذاری مستقیم روسیه پیشتر اعلام کرده بود در سفر رئیس جمهوری روسیه به عربستان توافقنامه‌هایی به ارزش 2 میلیارد دلار میان دو کشور به امضا خواهد رسید. پروتکل همکاری روسیه و عربستان سعودی در زمینه انرژی از سندهایی بوده که مقام‌های دو کشور امضا کردند. امارات متحده عربی مقصد بعدی ولادیمیر پوتین پس از سفر به عربستان است.
به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا میرسیم عزیزان. روز و روزگارتون به خیر و خوشی باد.
نمای دور، نمای نزدیک.
اولگا توکارچوک نویسنده، شاعر، فیلمنامه نویس و روشنفکر لهستانی است که جایزه نوبل ادبیات سال 2018 را از آن خود کرده است. جایزه‌ای که به دلیل بحران‌های درونی آکادمی نوبل در سال گذشته امسال به او اهدا شد. او پیشتر جوایز مهم داخلی و جهانی دیگری هم کسب کرده بود، از جمله جایزه من بوکر 2018. او که از 1905 تا کنون ششمین برنده نوبل ادبی در لهستان است، دومین زن لهستانی پس از ویسلاو شیمبورسکا شاعر بزرگ قرن 20 است. از پروفسور آنا کراسنوولسکا، پژوهشگر اساطیر ایرانی، شاهنامه و زبان فارسی و رئیس پیشین دپارتمان ایران شناسی دانشگاه کراکوف در لهستان دعوت کردم به این برنامه. خانم کراسنوولسکا ترجمه توبا و معنای شب از شهرنوش پارسیپور و یک روز مانده به عید پاک از زویا پیرزاد را هم به لهستانی ترجمه کرده است. بخشی از گفتگوی ما رو اینجا میشنوید و نسخه کامل رو در وبسایت رادیو فردا به زودی میتونید بیابید و بشنوید. من مهرداد قاسمفر هستم. خوش آمدید به نمای دور، نمای نزدیک. خیلی خوش آمدین پروفسور کراسنوولسکا به این برنامه نمای دور، نمای نزدیک. موقعیت خانم توکارچوک در ادبیات لهستان و محبوبیت آثارشون، شناختی که مردم از آثارشون دارن در کشور لهستان، جایگاهشون رو اساسا در ادبیات معاصر لهستان یک توضیح بفرمایید.
بله، سلام آقای قاسمفر. سلام شنوندگان عزیز. خب ایشون میشه گفت که نماینده یه نسل میانسال نویسندگان لهستانی هستند و چندین دهه است تقریبا که ایشون در لهستان یکی از نویسندگان محبوب مردم شده اند. البته نویسندگیشون یه چیز خیلی خیلی خاصیه، یعنی این نثریه که به تاریخ نثر لهستانی قرن 20 و حتی قرون قبلی هم برمیگرده، ولی خیلی هم جنبه خصوصی داره. یعنی این یه نویسنده است که نویسندگیشون هم به تاریخ لهستان برمیگرده، هم به بعضی اساطیر، اما دیدگاهشون به هیچ وجه یه دیدگاه ناسیونالیستی نیست. مثلا البته تا به حال زیاد در زمینه اجتماعی سیاسی فعال نبوده. اصلا فکر میکنم که یه شخص تا حدی گوشه نشینه، در ده زندگی میکنه در یه جنوب غربی لهستان، اما در بعضی چجوری بگیم مثلا اعتراضات و کمپین ها هم شرکت میکنه، یعنی در دفاع از حقوق زنان یا در دفاع از طبیعت و محیط زیست، و البته در کتابهاش هم به این مسائل هم برمیگرده و اونا رو به طور غیر مستقیم و اما حساس مطرح میکنه.
درباره آثار خانم توکارچوک گفته میشه که لحن اسطوره‌ای نوشته‌های ایشون بسیار مورد توجه هست و همینطور نگاهی که داره به تاریخ لهستان، تاریخ قرون میانه لهستان. فضای عمومی آثار خانم توکارچوک دقیقاً چی است؟ آیا ایشون یک دنیای اساطیری رو بیشتر در آثارشون مطرح میکنند
بله، تا حدی در یه میشه گفت که یه جنبه ریالیزم جادویی هم توش هست تا حدی و یه جنبه سورئالیزم، اما ریشه هاش تو تاریخ لهستان، تو حوادث قرون وسطا نه، اما مثلا یکی از کتابای بزرگش، یعنی کتاب‌های یعقوب، یک کتابیه که در قرن 18 برگزار میشه بیشتر و در لهستان قدیمی چند ملیتی، چند فرهنگی، چند مذهبی، چجوری بگم رنگارنگ خیلی متفاوت با تفاوت‌های درونی زیاد و اصلا یه دنیای یه پارچه مثلا یه ملیتی نیستش. دیگه میشه گفت که مثلا یه کتاب دیگرشون به نام بیگون یعنی دوندگان کتاب نوع سفرنامه هست، یعنی کتابی درباره سفر و جاهای مختلف دنیا که بازم دنیایی را نشون میده که خیلی دنیای متفاوتیه.
سومین رمان خانم توکارچوک کتابی بود به نام پراویک یا ترجمهش
بله پراویک، یعنی منم الان دنبال معادل فارسیش بودم که میشه گفت مثلا چیزی مثل باستان آباد یا نمیدونم جایی که خیلی قدیمیه. و این درست این کتابی مثل میشه گفت صد سال تنهایی مثلا، یا اگه ادبیات فارسی را در نظر بگیرید مثلا اهل غرق خانم روانیپور، یعنی این تاریخ یه جای پرد دور افتاده از دنیا که در اونجا تاریخ چندین نسل برگزار میشه.
این کتاب سال 1996 وقتی که منتشر شد خیلی هم مرتوجه واقعی شد و بسیار هم ترجمه شده. در واقع گفته میشه با این کتاب بود که خانم توکارچوک تونست موقعیت
بله
خودش رو تثبیت
بله
بکنه.
بله محبوبیتشون شروع میشه و نقد ادبی و محافل فرهنگی متوجهش میشن یه جوری. اینکه اینم اولین جایزه ادبیش همین کتاب بود.
یک رمان دیگریشون دارن به نام پروازها ترجمه شده که جایزه من بوکر رو به دست آورد سال 2018 سال گذشته.
بله جایزه بوکر مثل این که همون بیگونی بله، یعنی به فارسی به نظرم دوندگان میشن.
به انگلیسی پروازها ترجمه شده.
بله بله، چون که این درباره کسانی هست که در مسافر افراد مسافر و مسئله داستانهای جاهای مختلف دنیا و داستانهای سفر از جمله هم پروازهای هوایی.
از خانم توکارچوک به عنوان یک روشنفکر فکر حوزه عمومی در لهستان هم یاد میشه که دیدگاه‌هایی داره، از جمله مثلا در به خاطر کتاب‌های یعقوب ایشون در مرکز توجه سیاسی قرار گرفت از طرف جناح‌های دستراسی محافل ناسیونالیستی، یعنی بسیار تندرو ناسیونالیستی لهستانی که کمپین‌های را انداختن برای حمله به ایشون و حتی ایشون رو ضد وطن خوندن، خائن به وطن خوندن. ماجرا این چی بود خانم کراسنوسکی؟
بله درسته، یعنی به طور کلی در حال حاضر حزب حاکم که به شدت ناسیونالیسته و مذهبگرا سعی میکنه که تاریخ لهستان یه تصویر یه پارچه باشه رسمی و خیلی ناسیونالیستی و خیلی هم این تاریخ به طور قهرمانانه نشون داده بشه، لهستانی و مال یه ملت و یه فرهنگ باشه. ایشون تو کتابشون دنیایی را نشون میدن که این دنیا اولا یه دنیای چند ملیتیه، یعنی لهستانی که فقط لهستانی ها توش نیستند و
یعنی یک جهان چند فرهنگی رو تصویر میکنه از لهستان،
یعنی چند فرهنگی، چند ملی، چند ملیتی، چند مذهبی، چند زبانی، دنیایی که لهستانی ها توش به هیچ وجه به عنوان نمیدونم ایدئال نشون داده نمیشند و اینم با همون تصویر ایدئال ناسیونالیست ها تناقض داره.
خیلی جالبه که لهستان دو برنده سرشناس نوبل رو در این سالها داشته، در یکی دو دهه اخیر داشته.
بله خانم شیمبورسکا و خانم توکارچوک.
شیمبورسکا و توکارچوک. میخوام از موقعیت نویسندگان زن لهستان به طور کلی برای ما بگید.
در اواخر قرن 19 اولین نویسندگان زن شروع کردن، ولی راهشون همیشه راه سختی بود، یعنی دنیای ادبیات در قرن 19 و حتی هم در نیمه اول قرن 20 میشه گفت که اکثرا دنیای مردانه ای بود و نقد ادبی هم مردانه بود و همیشه راه سختی بود.
اون چه که شنیدید بخش از گفتگوی من با آنا کراسنوولسکا، شاهنامه پژوه و استاد دانشگاه کراکوف لهستان، درباره برنده نوبل ادبی هموطن او اولگا توکارچوک بود. نسخه کامل رو در وبسایت رادیو فردا میتونید بیابید و بشنوید. سپاس از همراهیتون. من مهرداد قاسم فر هستم. تا هفته بعد.